بیننده بحث را در آستانه ماه رمضان و نیمه شعبان، یعنی بعد از نیمه شعبان و قبل از ماه رمضان می‌بینم. ایامی است که هم بحث روز نیروی دریایی رو داریم و هم روز بسیج رو داریم. اصولا این روزها جایگاهی داره یا نه؟ در قرآن آیاتی داریم که می‌فرماد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب موسی. وذکر یعنی تذکر، یعنی یادت نره موسی، یادت نره مریم، یادت نره ابراهیم. یادت نره یعنی همیشه باید شخصیت‌ها، الگوها، خاطراتشون زنده بماند. یکی از راه‌هایی که مردم را به خوبی دعوت کنیم اینه که از خوبان پاسداری کنیم، نام خوبا رو گرامی بداریم، اسمشون رو با عظمت ببریم، از اونها تجلیل کنیم، خاطراتشون رو یا فراموش نکنیم. این یک دعوت عملیه که هی مردم را به سمت خوبی‌ها بکشون. اگر در هر شهری یک خیابون به نام بو علی سینا بود، اگر در هر شهری یک خیابون به نام امام بود، به نام فلان شخصیت بود، بالاخره خود جامعه به او سمت چشیده میشه. ما باید بسیج را پاس بداریم که در حقیقت باید گفت بدنه عظیم جامعه هست. شهدای نیرو دریایی را فراموش نکنیم و مهمتر از همه صاحبمون را فراموش نکنیم. ما صاحب داریم، آقا داریم، امام زمان داریم، نیمه شعبان داریم، او ما را فراموش نمی کنه. حدیث داریم من به شما دعا می کنم، امام زمان فرمود من به شما دعا می کنم و اگر دعای من نبود دشمنان شما رو می بلعیدن. یاد خدا، یاد نعمت ها، یاد اولیا، اصولا فکر اینها ارزش داره. یاد ضعف ها، یاد نقاط قوت. او چیزی که خیلی مهمه غفلته. قرآن یه آیه داره، شاید بشه گفت تندترین یا از تندترین تعبیرات قرآنه، که میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، فلان گروه مثل چارپا و از چارپا بدترن. از چارپا بدتر چه کردن؟ میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، اولئک هم الغافلون، غافلن، یعنی حالیش نیست، پولش کجا میره، جوونیش کجا میره، استعدادش کجا میره. غفلت از جوانی، غفلت از منابع طبیعی، غفلت از استعدادها، غفلت از مسئولیت، غفلت از مستضعفین. غفلت بدترین خطره. و هی بنا گفتن شما غافل نباشید، یادتون باشه، یادتون نره کشور آسون گیرتون نیمده، یادتون نره دشمن دارید، یادتون نره فقرا گرسنن، یادتون نره جوانی داره تموم میشه، یادت نره پیر شدی به مرگ نزدیکی، یادت نره سرمایه از خودت نیست، یادت نره. انسان اگر یادش بشه، تذکر خیلی مهمه و برای همین خاطر قرآن گفته ذکره، نحن نزلنا ذکر. قرآن یکی از اسمان که قرآن داره ذکره، رسول خدا ذکره، نماز ذکره، اقم الصلاة ذکره، ذکر، تذکر. حالا ما باید یادمون نره روز بسیج را، روز ارتش را، نیرو دریایی رو. یادمون نره که هر هفته کارامون رو حضرت مهدی میبینه، امام زمان را یادمون داره، قصه هایی که امام زمان میخوره. شما مثلا یه حادثه میبینی قصه میخوری، چرا همچی شد؟ تمام قصه ها رو امام زمان میدونه و غیرتش هم از ما خیلی بیشتره. تمام تلخی ها رو میبینه و از ما غیرتش بیشتره، چقدر قصه میخوره. یادی از قصه های او، چقدر در انتظار این است که خداوند بهش اجازه ظهور بده. این یادها بسیار سازنده است، انسان را از غفلت بیرون داره. انسان غافل قرآن تعبیر کرده اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. حالا ما انشالله باز تو حرفامون یه مطالبی خواهیم گفت. سلسله حرفی که داریم دنبال میکنیم و در جلسه قبل هم گفتم خودتون رو آماده کنید برای رمضان، آماده بشیم برای که لااقل ماه رمضان به جای تلاوت قرآن یه خود به سمت تفسیر و تدبر برویم. مدتی سوره نحل رو میگیم، الان آیه 80 هست. بی برادر عزیز بسیجی مونم با صدای خوبش بخونه آیه 80 سوره نحل، داره نعمت ها رو میشوره. بشون بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
یا آیه چی میگه؟ کلمات آیه رو ببینیم چیه. الله که میدونیدن چیه؟ جعله یعنی خداوند قرار داد، لکم یعنی خدا برای شما قرار داد، من از خونه هاتون مسکن، از خونه هاتون خدا براتون مسکن آفرید. خواهی اینم آیه شد، خونمون مسکنمونه. خب معلومه خونمون دیگه گفتن نداره. چرا گفتن داره؟ از بس ساختیم حالمون نیست. حالا اگر زمین صفر بود هر چی کلاهی می‌زدی فرو نمی‌رفت، چه خاکی به سرمون می‌کردی؟ همین که اگر زیاد شل بود چه مشکل داشتیم؟ اگر زمین شل بود بنای توش مشکل بود. حالا نگاه نکن کنار دریام که زمین شله، بابتون آرمه و نمی‌دونم اسکلت‌های فلزی می‌تونن ایشو بسازن. بخوا این اسکلت‌ها و جوشکاری ها و آهنکاری ها حالا مال الانه. در این حال اگر یه خود زیر آهنم شل بود اون هم مشکل داشت. همین که زمین را جوری آفرید، نه اینقدر سفت است که آب توش فرو نره، وگرنه آبهای زباله کجا میرفت؟ اگر سفت بود دفن مرده ها چی میشد؟ فرو رفتن آبهای آلوده چی میشد؟ اگر شل بود ساختمون چی میشد؟ زمین را جوری آفرید، اگر زمین به خورشید نزدیک بود چی میشد؟ دورتر بود چی میشد؟ یعنی تو حساب احتمالات حساب نکنید که بله حالا ما اینجا هستیم. صدها میلیون نعمت با هم با هم با هم جفت بشه تا زمین قابل مسکن بشه. یه خورده شل بود، پزشکی به من گفت کسی رو آوردن پلو من، استخوناش بزرگ میشه تو بدنش اما رشته های عصبش بزرگ نمیشه. استخوناش بزرگ میشه به عصبش میشه جیغ بزنه، همینطور جیغ میزنه. ای که هم عصب هم استخون با هم بزرگ بشه نعمته. اگر ساق پا روش نکنه اما هیکل روش بکنه، ای که ساق پا و هیکل با هم روش میکنه، عصب و استخون با هم روش میکنه. تناسباتی که در این هستی هست، میلیون ها تناسب باید هم جور بیاد که شما بتونید خونه بسازید. خداوند برای شما از خونه هاتون مسکن قرار داد. مسکن یعنی محل سکینه. مسکن از سکینه هست. سکینه، سکینه این چه؟ آرامش. تو مسکن با دادم آرامش داشته باشی. نزدیک مارمزونه آقایون، خیلی گفتم کسی هم گوش نداده، یا با دیگه هم میگیم بازم که تو گوش نخواهد داد. جز از آن کسی حق بلند کردن صدا ندارد، نه برای نماز، نه برای زیارت عاشورا، نه برای مناجات، نه برای بکه یا الله، نه برای امام زمان، نه برای دان قومی، نه برای دان ندبه، برای هیچ عملی حق بلند کردن صدا نداریم جز اذان. خلاص. شب مال خوابیدنه. آقا ما میخوایم بخوابیم، ما نمیخوایم بشینیم. نه آقا، شب اگر شبه حق با اونه که میخواد بخوابه، ولی اون که میخواد بخوابه یه نفره، اون که میخواد صحبت کنه ده نفر، اینجا اکثریتی نیست. آقا یه نفر میخواد سیگار نکشه، ده نفر میخوان بکشن، حق با چیه؟ حق با اونه که نمیکشه. یعنی ده تا باید برن بیرون سیگار بکشن. بابا تو یه نفری از سیگار بدید میاد، ما ده نفریم، شما ده نفرتون، ولی حرفتون غلطه. بنابراین اینجا عددین، همیشه اکثریت ارزش نداره. اگر شب یه نفر میخواد بخوابه، ده نفر میخوان صحبت کنن، ده نفر باید برن بیرون صحبت کنن، با آرام صحبت کنن. نباید بگن ما ده نفره خفه خون بگیریم بخاطر تو یکی بسم الله. بله چرا؟ برای که قرآن میگه سکنا، خونه مال مسکنه، یعنی مال آرامشه، خونه مال آرامشه. زندگی های آپارتمانی صدا رو بلند کردن به جوری که همسایه آزاری باشه. از ماشین حال نداره پایشه، پیاده شه، هم تو ماشین بوخ میزنه. خب با پیاده شه، شما که بوخ میزنه همه خونه اذیت میشن. پیاده شه همون دیر خونه رو بزن که کارش داری. شما یه دیر خونه رو خشته، ولی تو ماشین نشسته بوخ میزنه برای همه خونه ها. به خاطر تن پروری خودش سکن، سکن یعنی مسکن، سکینه، آرامش از مردم میگیره. هر چیزی که آرامش از کسی بگیره گناهه. ولو صدای مناجات و سخنرانی، تمام بلندگوهای مسجد با تو مسجد بشه. آقا عمه فلانی مرد، خدا رحمتش کنه، من چه خاکی به سر میکنم که یه بار بره فاتح عمد زرج بکشم، یه بار باید بره هفت عمد زرج بکشم، یه بار باید چهل عمد زرج بکشم، یه بار باید بره سال عمد زرج. بابا عمه تو مرد چهار بار بره سوزوندی، خدا رحمت کنه عمه تو. خونه هایی که نزدیک قبرستان ها هست، خونه هایی که نزدیک حسینی ها هست مواظب باشه. مسکن یعنی سکینه، یعنی آرامش. آرامش را گرفتن حتی به قیمت زیارت عاشورا حرام است. تکرار میکنم، گرفتن آسایش مردم حتی به قیمت دعا کمیت حرام است. جمله و جعل لکم، جعل یعنی قرار داد برای شما، از پوست چهارپایان خونه، از پوست چهارپایان خونه، پوست چهارپایان خونه، بله خیمه ها، بعدم معنا میکنه از پوست چهارپایان خونه های متحرک. چون خونه، ببین این خونه مال خونه سنگیه، این مال سنگیه شهر نشینی، این مال بیابون نشینیه، حالا برای غار نشینی هم آیه بعد داریم. بالاخره مردم یا شهر نشینن یا چادر نشینن یا غار نشین، میگه همش نعمت. شما تا حالا هیچ میدونی یکی از مشکلات مردم در همه کشورها، همه دولت ها، مشکلشون مشکل اشتغاله، یعنی جووناشون شغل. شما انعام یعنی چهارپا، این چهارپایان چقدر ها چهارپا، این چهارپایان چقدر سبب اشتغالن. تمام کارخونه های لبنیاتی، تمام کارخونه های چرمسازی، تمام کارخونه های پشم پاک کنی، تمام کارخونه های پشم بافی، تمام کارخونه های بافندگی، تمام مراحل دامداری. حالا خود دامداری چند تا شاخه میشه، یعنی علاوه بر این که لبنیات همه شما رو میده، گوشت همه شما رو میده، کفش و کلاه همه شما رو میده، خیمه های پشمینخی، بعد میگه اطراف ها، صوف، اطراف صوف، صوف یعنی چی؟ پشم، وبر یعنی کرک، اشعار شعرم یعنی مو. از پشمشون، از کرکشون، از موشون اساسیه درست میکنید، وسیله متاع، متاع یعنی چیزی که بتونید مشکلات خودتون رو حل کنید، ازش کامیابی، تمتع ببرید دارید. میگه نعمت ها رو ساده نگیرید، همین گاوی که نگاش میکنی ها، همین گوسفندش هیچی شروع نمیشه. حتی تا قبل از نفت و گاز مردم از پهن گاو استفاده میکردن، از خونش برای کود استفاده میکنن، از شاخش برای میخ استفاده میکنن. پزشکهای متخصص جراحی بخیه‌ای که میزنن تو دل اندرون مریضا، نخ بخیه میدونید از چیه؟ از روده گاوه. یعنی روده گاو، شاخ گوسفند، خونش، بالش، مو و پرش، پوستش، تمام نیازهای ما. واقعا گاو به ما نیاز نداره و واقعا همه اون به گاو نیاز داریم. اینقدر گردن کلفتی نکنید دو رکعت نماز بخونید. آخه آدمی که گاو به گردن او حق داره دیگه گردن کلفتی نکنه. گاو میتونه خودش بچره، علف خودشو به دست بیاره. ما هستیم که اگر سایه گاو بالا سرمون نباشه شیر چه کنیم؟ بشر خیلی گردن کلفتی نکنید، بیاد بنده خدا بشید. نعمت‌ها رو بشورم، خونه هاتون، وضع زمین جوری که بتونید مسکن توش درست کنید، پوست چارپایان، خونه هایی که پست خفون ها، پست خفون یعنی خفیف، یعنی خونه هایی که قابل حمل و نقله، مثل خیمه اشاعری، خیمه هایی که بتونید خودتون رو جمع و جور کنید. یوم زعنکم، روز حرکت، و یوم اقامه، روز اقامت، چه وقتی میخواید حرکت کنید، چه میخواید اقامه کنید، یعنی روزی که هستید و روزی که رفتید. یعنی یکی از امتیازات مسکن همینه که قابل نقل و انتقال باشه. پس ببینید خونه های سبک، زمین نرم، چارپا، چارپایان، تغذیه شما، گوشت شما، لباس شما، کفش شما، اشتغال جوان های شما، سرگرمی شما، زیبایی شما، همه ای اونها رو برای شما تأمین میکنه. غافل نشید، ساده از کنار اینها نگذرید. آیه بعد بخونید.
الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
این آیه چی میگه؟ خداوند قرار داد برای شما از آن چه آفریده سایه. همه چیز سایه نداره، بعضی چیز سایه نداره، بعضی چیز سایه داره، ولی ازه گفته مما، از چیزهایی که آفریده بعضیشو خدا برای شما از بعض اونها سایه قرار داد. نعمت سایه، از نعمتهایی که هیچ وقت نگفتیم الحمدلله ما سایه داریم، از تا کنون برای نعمت سایه الحمدلله در عمرمون نگفت. نعمت سایه، فقط باید نعمت سایه رو خدا بگیره تا بعد بفهمه او عجب نعمتی، عجب نعمتی. خداوند نعمت سایه برای شما قرار داد و قرار داد برای شما. از کوها نمیدونیم نعمت ها چیه. یه حدیث بخونم که بلد نبودم، تازه یاد گرفتم. حضرت امیر دندونش درد گرفت، خیلی درد گرفت، گفت ای خدا این دندون ما به اندازه یه دونه اناره، یه دونه انار، نه یه دونه انار، یه حبه انار، این دندون کوچولو یه خورده استخونه، تو یه خورده استخونو به درد وادشتی، علی رو داره کلافه میکنه. حالا اگر همه استخونهای بدن ما درد کنه چه میکنه؟ این معنای دعای کمیله که میگه خدای لا اقدر على قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها، خدایا من قلیلی از بلاها رم طاقتشو، من طاقت یه درد دندون ندارم. حضرت علی فرمود، یه حدیث درد دندونه، یه دندونم درد گرفته کلافم که، حالا اگر همه استخونام درد بکنه چی؟ یه لحظه سایه نباشه چی؟ خداوند از آن چه آفریده سایه براتون قرار داد، نعمت سایه، و قرار داد برای شما از کوها، غارها و تونلها، اکیان چند غارها و سوراخها و اینها، نعمت سایه، نعمت غار. نعمت غار خیلی مهمه، چه حیوانهایی را چه حفاظت میکنه که اگر نبود نسل بسیاری از حیوانها از بین میرفت. و نعمت لباس، لباسی که شما را حفظ میکنه، لباسی که حفظ میکند. درباره سرما گرما، همین نعمت که شما بتونید آهن آن را نرم کنید، زره درست کنید، نعمت لباس، نعمت سایه، نعمت غار. حالا نعمت مادی، بعد میگه و کرالکه. کرالکه چی میگه؟ یعنی اینا نعمت های مادی بود، نعمت های مهمی که کرالکه یتم نعمته علیکم لعلکم تسلیم. بعد میگه میخوام شما تسلیم بشید، یعنی ما به خاطر غار تسلیم بشیم، ما به خاطر سایه تسلیم بشیم. میگه نه، نعمتی وقت روایات داریم که مراد از این نعمت، نعمت ولایت، یعنی شما را هدایت کرد، رهبری خوب، هدایت خوب تا شما تسلیم بشید. من این نکته میخوام بگم که خود لطیفه، ولی چون بحث و روز بعد از نیمه شعبان گوش میدید که مربوط به آقا امام زمان علیه السلام هست، میارده که این بحث رو بگم. شما فرق این کلمه رو میدونید چه؟ یتم، یتم اتمم تو دبیرستانی هستی دیگه. یتم فعل ماضی یا مضارعه؟ ها؟ این هم فعل مضارعه، اتمم تو فعل ماضیه. یتم یعنی در آینده میخوام کار رو تمام بکنم، اینم یتم یعنی در آینده کار رو تمام خواهم کرد. در آینده، در آینده، ولی یه جمعه میگرد دیگه آینده نده، تموم شد. ایچی میخواد دیگه؟ سال پیغمبر 40 سالگی پیغمبری رسید، 13 سال مکه بود، شد 53 سال وارد مدینه شد، در سن 53 سالگی تا وارد شد، شد سال اول هجری. سال دوم هجری قبله عوض شد، قبله مسلمان که عوض شد. چرا؟ چون اول قبله ما بیت المقدس بود، قبله اول ما، تا میگفتیم الله اکبر یهودیان میگفتن که مسلمان ها رو به بیت المقدس با میتن، آیه نازل شد قبله عوض شه. چرا؟ برای که یهودی ها نیش به شما نزنن، لعلا یکون لناس علیکم حجه، تا ناس بر شما حجتی نداشته بشن، یعنی اونا نیشتون نزنن. بعد فرمود قبله رو عوض کردیم، قبله عوض شد، پشت سرش بگه یتم ما در خامش کنم. فعلا سال دوم هجری قبله رو عوض کردم، در آینده میخوام یه نعمت رو خلاص کنم، یعنی تمامش کنم. این سال دوم بود، 6 سال عمر روش شد سال 8 هجری. سال 8 هجری هم مسلمان‌ها در مدینه گروه شدن و رفتن بت‌ها رو شکستن و مکه رو فتح کردن. در فتح مکه هم میگم مکه فتح شد. پس بذار من اینو به طوری بنویسم که اگه کسی میخواد یادداشت کنه، یادداشت کنه. سال دوم هجری، سال دوم هجری قبله عوض شد تا یتم. سال چندم بود؟ هشتم هجری مکه فتح شد تا میگه یتم. دوم هجری قبله رو عوض کردم، هشتم هجری مکه رو فتح کردم. چرا؟ یه برنامه دارم در آینده که در آینده میخوام یتمو. اما در قدیر خون که دست علی رو گرفت گفت هر کس من پیغمبرشم علی رهبر اوست، دیگه نگفت یتمو، گفت اتمم تو. یعنی اون نعمته که گفتم یتمو، سوار بهتون گفتم 8 سال پیش سوار گفتم یتمو، دو سال پیش گفتم یتمو، اون یتمو یتمه ها وعده که دادم وعده ای بود، اتمام تو، یعنی دیگه اون وعده تمام شد، یعنی همونی که منتظرش بودیم همینه. حالا رابطه با قدیر خم و مهدی چیه؟ چون اول و آخر علی اول است، حضرت مهدی. بین دو تا هم یه نکته قرآنی هم میخوام گره بزنم، یه خود فنیه. برای شما چون تحصیل کرده هستید میفهمید چی میشه. چون کشاورزا گاهی دو تا شاخه رو به هم پیوند میزنن، یه میوه جدید ازش در میاد. من دو تا تیکه قرآن رو به هم جوش میدم، ببینید چی ازش در میاد. در قدیر خم فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی امروز رضیت لکم، امروز برای شما راضی ام که اسلام دینتون باشه. رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی امروز دیگه من راضی ام. چه گفت در قدیر خم؟ علی نه رهبر، نعمتایی که وعدم دادم در آینده تمام خواهم کرد، در آینده تمام خواهم کرد، اون وعده ها امروز محقق شد، امروز نعمت تمام شد و امروز من که خدا هستم از شما راضی ام که دین اسلام دینتون بشه. راجع به امام زمان، بیننده ها در آستانه نیمه شعبانه، راجع به امام زمان قرآن میگه وعدل، وعده این چی؟ وعد الله این چی؟ وعده داده خدا، وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده به کسانی که و عمل الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنینی که کارهای شایسته انجام میدن که لیستخلفنهم فی الارض، که مؤمنین وارسته را خلیفه زمین کند، یعنی حکومت زمین را بده به مؤمنین. بعد میگه وليبدلن لهم دینهم الذي ارتضى، دینهم دینهم الذي ارتضى، دینی که ارتضا، او دینی را که خدا ازش راضیه میخواد جایگزین ادیان دیگه بکنه. گرفتید نگرفتید؟ نه هنو نگرفتید. یه جا میگه رضیتو، یه جا میگه ارتضا. ارتضا و رضیتو ریشه لغویش یکیه. در قدیر خم گفت امروز راضیم، راجع به حضرت مهدیم میگه خدا در تا آخر تاریخ به مؤمنین شایسته وعده داده اون مکتبی را پیروز کند که ارتضا، وعده ای داده دینی را که راضیست حاکم کند بر همه دینها. دینی که ارتضا، دینی که راضیست، کدوم دینیست؟ دینیست که قرآن میگه رضیتو، چون رضیتو و ارتضا ریشش یکیه. خب یه خورده سنگی شد آخه بحث تلویزیونی، باید با هم آب جوش بشه، به همه معده بخوره، یه خورده چربی ترشی داشته باشه، یه درسه میکنه. حالا من یه خورده باز آب جوش قاطیش بکنم که سمره بشه. ببینید آقا، اگر یه کسی گفت که من میرم بیرون، نگاه میکنید رفت بیرون بلال خورد، فردا که میگم من میرم بیرون میگیم میری بلال بخوری ها، چون ما سابقش داریم که هر وقت میره بیرون میره بلال بخوره. یعنی یه کلمه ری که دیدیم، یا مثلا میدونید فلانی هر وقت میره بیرون میره کتابخونه، لابد تا میره میره کتابخونه. اگر دیدید یه کسی که تلفن میکنه فلانیه، تا گوشا پاشو فلانیه، یعنی از اون تلفن قبل میفهمی که این تلفن هم فلانیه. یعنی ما همیشه از بلال بلال میفهمیم، از کتابخونه کتاب میفهمیم، از اون رفیق رفیق میفهمیم، یعنی همیشه کلمات و مشتبه همدیگه رو قلاب میکنن. حالا در قدیر خم، در قدیر خم، قدیر خم چه بود؟ سال دهم هجری، سال دهم هجری، یعنی سال آخر عمر پیغمبر، چون پیغمبر دهم هجری از دنیا رفت. دوم هجری فرمود قبله رو براتون عوض کردم تا یهودیان نیشتون نزنن، در آینده تصمیمی براتون گرفتم که نعمت‌ها رو تمام کنم. 6 سال بعد شد 8 هجری، مکه را به دست شما پیروز کردم، بت‌ها را شکستید، در آینده تصمیمی براتون دارم، میخوام نعمت‌ها رو تمام کنم. 10 هجری که دست علی رو گرفت معرفیش کرد، فرمود اینی که دوبار گفتم یتمو یتمو، میخوام کارمو تمام کنم، میخوام کارمو تمام کنم، اون کار دیگه تمام بگید شد. یعنی رهبری معصوم کار آخر خداست. در قدیر خم فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، راجع به حضرت مهدی میگه در آینده خدا به مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن قول داده مکتبی را بر همه مکاتب پیروز کنه که اون مکتب ارتضا لهم. رضیتو و ارتضا یکیست، چمان که یتما و اتممتو یکیست. ما از این جراها که میگیم اون دفعه گفت میرم بیرون بلال، اینم بلاله. حالا گاهی وقتا یه چیزی رو آدم باید ببینه تا بخونه، ولی ما داریم که خط نخوندنم میشه خوند. حالا من اینو قبلا یه بار تو تلویزیون گفتم، باز چون در آستانه نیمه شعبان هستیم تکرار کنم. لطیفه یه صلوات بفرستید. آقا امام زمان خیلی به گردن ما حق داره، می‌ارزه که یه خود راجبش صحبت کنم. نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، نه بیس بار، نه سی بار، بارهای بارها شیعه و سنی گفتن پیغمبر وقت این کلمه رو فرمود، فرمود من که از دنیا بروم دو تا چیز گرانبها پلوتون میذارم که اینها اگر این دو تا چیز را محکم بگیرید تمسکتون به ما لن تزلو انی تارکون فیکم. این ای حدیث دیگه سنوشیه باید حفظ بشن، چون حدود 90 راه از سنیا فقط نقش شده، حدود ببخشید حدود 100 راه در تفسیر فرقان تا 100 فرم آورده، یعنی 100 واسطه، یعنی سنی ها از 100 راه این حدیث رو نقل کردن. شیعه هم که الا ماشاءالله که شیعه و سنی میگن پیغمبر فرمود من دارم میرم دو چیزی رو برای شما گذاشتم، قرآن و اهل بیت، هر دو رو محکم بگیرید، اگر هر دو رو محکم بگیرید لن تزلوا یعنی هرگز گمراه نمیشوید. اینو داشته باشید. پیغمبر دقیقه های آخر عمرش فرمود یه قلم و کاغذ بیارید یه چیزی بنویسم که اگر اونو بنویسم بهش عمل کنید لن تزلوا. گفتن پیغمبر حالش جا نیست، حرفاش پرت و پلاست، نعوذ بالله. قلم و کاغذ نیاوردن و پیغمبرم ننوشت. من سوال میکنم آیا خط نخونده رو میشه خوند؟ میگیم آره اینجا میشه خوند، چون یه کلمه پیغمبر ننوشت، ولی گفت میخوام چیزی بنویسم که لن تزلوا گمراه نشوید. ولو کاغذ قلم رو نیاوردن به پیغمبرم جسارت کردن، اما این لن تزلوا رو پیغمبر گفت. همه میگن لن تزلوا رو گفت، میگیم بریم وارسی کنیم از کامپیوتر ببینیم پیغمبر کجاها گفته لن تزلوا. میبینیم جاهایی که گفته لن تزلوا اونجایی که گفته من دارم میرم قرآن و اهل بیت رو گذاشتم، اگر هر دو رو بگیرید لن تزلوا. از این لن تزلوا میفهمیم این لن تزلوا هم میخواست بنویسه که دارم میرم قرآن اهل بیت، یعنی اونی که بارها به زبون گفته بود میخواست بنویسه، منتها قلم بهش ندادن. ولی چون ما کد داریم، کدش اینه لن تزلوا مال چسبیدن به قرآن اهل بیته. اونجا پیغمبر فرمود هرگز گمراه نمیشید، اینجا هم که میگه هرگز گمراه نمیشید لابد میخواست همونو بنویسه. گرفتی چی گفتم؟ اینا یه کارای فنی آخوندیه که از یک کلمه میرن سراغ یک کلمه. نه آخوندی نیم، خود شما هم دارید تا میگه بیرون چون سابقه بلال داریم میگه داره میره بلال بگیره، سابقه کتابخونه میگیم داره میره کتابخونه. یک کسی که هر روز ساعت 7 میره بیرون میره مدرسه، یه روزم که رفت بیرون دیگه نمی‌دونیم کجا میری، چون هر روز میرفت مدرسه لابد امروز هم میره مدرسه. وقتی پیغمبر هر روز میگه لن تزلوا مال قرآن اهل بیت، اونجایی هم که قلم و کاغذ نداشتن میگه لن تزلوا، از این لن تزلوا این لن تزلوا رو میفهمیم. رهبری کذالک یتم نعمته، نعمت پشم و کلاه و خونه نعمت های مادیه، نعمت مهم نعمت رهبریه. آیا بعد بخونید تونتون؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
فَإِن تَوَلَّوْا یعنی مردم اگر اعراض کردن، مردم آزادن، ممکنه هزار دلیلم داشته باشه یه عده گوش ندن. ما در انقلاب خودمون دیدیم امام بود، همه کمالاتی که میشه یه انسان داشته باشه امام داشت، سن، سابقه، سیدی، تقوا، شجاعت، ایثار، اخلاص، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، سابقه، قلم، بیان،
تمام کمالات امام داشت، در این حال یه عده امام رها کردن از دوتا کسی دیگه. میگه فان تولوا، تو نعمت رو تمام کن، یعنی رهبر حق رو بگو، هدایت رو بگو، فان تولوا، یه عده گوش نمیدن. انما علیک البلاغ المبین، تو ابلاغت رو بکن، یه گرسی گوش ندیدن، وگرنه واقعا دیگه حجتی مونده که کسی نماز نخونه؟ تو این چند ساله حدود 10 میلیون جلد کتاب نماز به 8 زبون ترجمه شد، این همه رادیو و تلویزیون کتاب آموزش پرورش، این همه دعوت، این همه هم حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی پاشو مسجد نمیذاره، میگه ولشون دیگه. فان تولوا، تو هدایت بکن، اگر گوش ندادن تو دیگه وظیفه‌ای نداری. آیه بعد بخونید. یعرفونه
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
يعرفون نعمة الله، ادي نعمة خدا رو میشناسن، میفهمن حقه. يعرفون نعمة الله، تو این آشوب های تهران یه چیزی که بعدم تو تلویزیون نشونش داد که خارج چی گفته تو اینجا چی گفته، اینها رفت رو دوش یکی میگفت رهبر من فلانیه، اصلا من خندم میگیره، قبل اصلا فلانی نمیشناسه، چه کمال اون رهبری که گفت رهبر من فلانیه داشت و خودشو بدبخت کرد، چه کمالی داره. اصلا بعضی ها بنای لجاجت دارن، بنای لجاجت دارن، وگرنه دلیل عقلی ندارن. مثلا قرآن بارها گفته، گفته اینا که منکر قیامتن هیچ کدوم دلیل ندارن. یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی دلش میخواد جلوشو باز کنه، میگه برو بابا ایشون غیبت نداره، میگه غیبت نداره تا هر چی میخواد غیبت کنه راحت باشه. بابا از کجا آورده؟ میگه اصلا ایشون مالک این زمین نیست تا راحت بتونه تصرف کنه. این غیبت نداره تا زبون باشه، اصلا قیامتی نیست، قیامت انکار میکند تا جلو راه خودش، لیفت جور امامه، تا جلو راه خودشو باز کند. یعنی یعرفون نعمت الله. آیه زیاد داریم تو قرآن که بعضیا خوب میفهمن ولی لرج میکنن، آیه روی زمینه زیاده. زهدو به ها وستقیقنه تو انفسهم، تو دل قبول داره اما به زبون نفس میکنه. وگرنه دخترای بد حجاب ما نمیدونن حجاب برزن کماله، نمیدونن خود نمایی. دل اون دختری که این لباسا نداره بپوشه به درد میاد، نشون دادن این قیافه دل اون جوونی که نمیتونه همسر بگیره به درد میاد، این آرایش حواس اون محصلی که داره درس خونه پرت میکنه، وقتی میخواد خودش نشون بده میخواد تجمل گرایی کنه، فشار به بابا و ننش میاره که من این چادر رو میخوام، این کفش رو میخوام، فشار به پدر و مادر نمیاره، در تدریس تحصیل بچه‌ها اثر نمیذاره، دل فقرا رو به درد نمیاره، دل خانواده شاهدار به درد نمیاره، چشمک به فرهنگ غرب نیست. یعنی واقعا نمیدونن، حالا ممکنه من ندونم، اما اگر نمیدونن با بیان من بدونن. کسی نمیدونه که رفیق خوب تو مسجده، جناب آقای حجت الاسلام رحیمیان رئیس بنیاد شهید میگه من آماری گرفتم، تقریبا 90% بچه ها که رفتن جبهه برای اسلام و کشورشون خون دادن بچه های مسجد هست. از فرهنگ سرا، از پارک کسی جبهه برو کمه. اگر کسی بنا باشه برای جبهه هست، مسجد آمارش بیشتره، نمیگیم از اونا نیست. بیم همه ی نیروان رو صرف مسجد کنیم، اگر پارک میزازیم بغل مسجد بسازیم که در مسجد تو پارک باشه، اگر میخوایم پولی خرج کنیم، اگر میخوایم صرف هنری کنیم، اگر میخوایم صرف پارکی بکنیم، میتونیم همه اینا رو رنگ الهی بهش بدیم. ما که شیرجه میریم قصد قصد جمعه کن، آب صورتت میریدی قصد وضو کن، چادر برای خانمت میخرید تولد از زهرا بخر، میشود. میگه نمیخوای مهمونا رو مهمونی کنی، افطاری بده که هم مهمونی کرده باشی هم ثواب افطار بشه. ما میتونیم کارا رنگ الهی بدیم. یعرفون نعمت الله، امام صادق فرمود والله قسم نعمت خدا ما رهبران حق هستیم، که اینها ما رو میشناسن، اما ثم ينكرونها، میشناسن. یعنی معاویه علی را نمیشناخت، یزید امام حسین را نمیشناخت، هارون الرشید، مأمون الرشید امام رضا را نمیشناخت. امام صادق فرمود والله قسم نعمت خدا ما هستیم، که یعرفون نعمت الله، ولی ثم ينكرونها و اکثرهم الكارهون. خب روز یک سلام به حضرت مهدی بدید، چه زبونی؟ همتون فارسی، السلام علیک یا مهدی. صدقه میندازید تو صدقه، بگید خدایا جان آقا امام زمان را سالم بدار، چون همینطور که خدا میگه اذکرونی اذکرکم، یاد ما باشید منم یاد شما هستیم، اولیای خدا همینطورن. تو یاد حضرت مهدی باشی، حضرت مهدی هم یاد شما. این چراغونی ها اثر داره، توسلات اثر داره. ای اللهم کل ولی یک بسیار دعای خوبی الحمدلله در سایه انقلاب اسلامی حل شد. ما نیمه شعبان را تبریک میگیم، روز بسیج و روز نیرو دریایی را تبریک میگیم. دیگه چون آخر حرفام هست، یه 4 دقیقه آخرم برادر عزیزمون راجع به حضرت مهدی ما را به فیض برسونه.
گل نرگس صدای رنگ بویت نصیبم کی شود دیدار رویت، گل نرگس تو که زیباترینی میان هر دو عالم بهترینی، گل نرگس تو که مهد وفایی، نگار دل ربا و با صفایی، به دل دارم امید تا زنده استم، رسد بر دامن مهر تو دستم، بیا بیا ای صاحب دلهای خسته، که قلب عالم از هجرت شکسته، میلاد مهدی آمد صل على محمد، میلا از گلشن امامت زیبا گلی دمیده، عالم شده مزین یک سر از این پدیده، غمخوار امت آمد صل علی محمد، میلا از حق بشارت آمد صل علی محمد، میلا چون روی ماه مهدی شد جلوه‌گر به دنیا، تکبیر و گفت و جبریل بر بام عرش علا، از حق بشارت آمد صل علی محمد، میلا یا ابن الحسن خوش آمد صل علی محمد، میلا فوج ملک زهر سو استاد دست دست، بهر نثار رویش گل دست 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 گنج کرامت آمد سل علا میلا غم خار امت آمد سل علا محمد میلا
اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوندا به آبروی مهدی و اجدادش و جدش و مادرش و جدش و پیغمبر و اهل بیت معصومیه ما را از بهترین یارانش قرار بده. دین ما، دنیای ما، کشور ما، رهبر ما، دولت ما، امت ما، نسل ما، ناموس ما، آب و خاک ما، عقاید و افکار ما در پناه حضرت مهدی حفظ و ما را مشمول دعاهای حضرت مهدی قرار بده. یارانش را یاری بفرما. دشمنانش را خار بفرما. ما را از زمین سازان حکومتش قرار بده. روح انبیا، اوصیا، شهدا، علما، مراجع، امام، مربیان، پدران، مادران، اساتید و همه کسانی که در مسلمونی ما در آشنایی ما با قرآن و اهل بین عزیزان بیننده بحث را در آستانه ماه رمضان و نیمه شعبان، یعنی بعد از نیمه شعبان و قبل از ماه رمضان میبینم. ایامی است که هم بحث روز نیروی دریایی رو داریم و هم روز بسیج رو داریم. اصولا این روزها جایگاهی داره یا نه؟ در قرآن آیاتی داریم که می‌فرماد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب موسی. وذکر یعنی تذکر، یعنی یادت نره موسی، یادت نره مریم، یادت نره ابراهیم. این یادت نره یعنی همیشه باید شخصیت‌ها، الگوها، خاطراتشون زنده بماند. یکی از راه‌هایی که مردم را به خوبی دعوت کنیم اینه که از خوبان پاسداری کنیم، نام خوبا رو گرامی بداریم، اسمشون رو با عظمت ببریم، از اونها تجلیل کنیم، خاطراتشون رو یا فراموش نکنیم. این یک دعوت عملیه که هی مردم را به سمت خوبی‌ها بکشونه. اگر در هر شهری یک خیابون به نام بو علی سینا بود، اگر در هر شهری یک خیابون به نام امام بود، به نام فلان شخصیت بود، بالاخره خود جامعه به او سمت کشیده میشه. ما باید بسیج را پاس بداریم که در حقیقت باید گفت بدنه عظیم جامعه هست. شهدای نیرو دریایی رو فراموش نکنیم و مهمتر از همه صاحبمون رو فراموش نکنیم. ما صاحب داریم، آقا داریم، امام زمان داریم، نیمه شعبان داریم، او ما را فراموش نمی کنه. حدیث داریم من به شما دعا می کنم، امام زمان فرمود من به شما دعا می کنم و اگر دعای من نبود دشمنان شما رو می بلعیدن. یاد خدا، یاد نعمتها، یاد اولیاء. اصولا فکر اینها ارزش داره. یاد ضعف‌ها، یاد نقاط قوت. او چیزی که خیلی مهمه غفلته. قرآن یه آیه داره شاید بشه گفت تندترین یا از تندترین تعبیرات قرآنه که میگه اولئک کل انعام بل هم ازل. فلان گروه مثل چارپا و از چارپا بدترن. از چارپا بدتر چه کردن؟ میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، اولئک هم الغافلون. غافلن، یعنی حالیش نیست، پولش کجا میره، جوانیش کجا میره، استعدادش کجا میره. غفلت از جوانی، غفلت از منابع طبیعی، غفلت از استعدادها، غفلت از مسئولیت، غفلت از مستضعفین. غفلت بدترین خطره. و هی بنا گفتن شما غافل نباشید، یادتون باشه، یادتون نره کشور آسون گیرتون نمیده، یادتون نره دشمن دارید، یادتون نره فقرا گرسنن، یادتون نره جوانی داره تموم میشه، یادت نره پیر شدی به مرگ نزدیکی، یادت نره سرمایه از خودت نیست، یادت نره. این انسان اگر یادش بشه، تذکر خیلی مهمه. و برای همین خاطر قرآن گفته ذکره، نحن نزلنا ذکر. قرآن یکی از اسمان که قرآن داره ذکره، رسول خدا ذکره، نماز ذکره، اقم الصلاة ذکره، ذکر تذکر. حالا ما باید یادمون نره روز بسیج را، روز ارتش را، نیرو دریایی رو، یادمون نره که هر هفته کارامون رو حضرت مهدی میبینه، امام زمان را یادمون نره، قصه هایی که امام زمان میخوره. شما مثلا یه حادثه میبینی قصه میخوری، چرا هم چه شد؟ تمام قصه رو امام زمان میدونه و غیرتش هم از ما خیلی بیشتره. تمام تلخی ها رو میبینه و از ما غیرتش بیشتره. چقدر قصه میخوره، یادی از قصه های او، چقدر در انتظار این است که خداوند بهش اجازه ظهور بده. این یادها بسیار سازنده است، انسان را از غفلت بیرون داره. انسان غافل قرآن تعبیر کرده، اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. حالا ما انشالله باز تو حرفامون یه مطالبی خواهیم گفت. سلسله حرفی که داریم دنبال میکنیم و در جلسه قبلم گفتم خودتون آماده کنید بره مارمزون، آماده بشیم برای که لااقل ماه رمزون به جای تلاوت قرآن یه خود به سمت تفسیر و تدبر برویم. مدتی سوره نحل رو میگیم، الان آیه 80 هستیم. این برادر عزیز بسیجی اونم با صدای خوبش بخونه آیه 80 سوره نحل. داری نعمت ها رو میشوره، بشوره بفرمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف تخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومتاعا إلى حين.
خب یه آیه چی میگه؟ کلمات آیه رو ببینیم چیه. الله که میدونیدن چیه؟ جعله یعنی خداوند، قرار داد لکم یعنی خدا برای شما قرار داد، من از خونه هاتون مسکن، از خونه هاتون خدا براتون مسکن آفرید. اینم آیه شد، خونمون مسکنمونه. خب معلومه خونمون دیگه گفتن نداره. چرا گفتن داره؟ از بس ساختیم حالمون نیست. حالا اگر زمین صفر بود هر چی کلای میزدی فرو نمیرفت، چه که به سرو میکردیم. همین که اگر زیاد شل بود چه مشکل داشتیم، اگر زمین شل بود بنای توش مشکل بود. حالا نگاه نکن کنار دریام که زمین شله، با بتون آرمه و نمیدونم اسکلت های فلزی میتونن ایسی بزنن. بخواه این اسکلت ها و جوشکاری ها و آهنکاری های حالا مال الانه. در این حال اگر یه خوده زیر آهنم شل بود اون هم مشکل داشتن. همین که زمین را جوری آفرید، نه اینقدر سفت است که آب توش فرو نره، وگر نه آبهای زباله کجا میرفت؟ اگر سفت بود دفن مرده ها چی میشد؟ فرو رفتن آبهای آلوده چی میشد؟ اگر شل بود ساختمون چی میشد؟ زمین را جوری آفرید اگر زمین به خورشید نزدیک بود چی میشد؟ دورتر بود چی میشد؟ یعنی تو حساب احتمالات حساب نکنید که بله حالا ما اینجا هستیم. صدها میلیون نعمت با هم با هم جفت بشه تا زمین قابل مسکن بشه. یه خورده شل بود، پزشکی به من گفت کسی رو آوردن پلو من، استخوناش بزرگ میشه تو بدنش اما رشته های عصبش بزرگ نمیشه، استخوناش بزرگ میشه به عصبش میشه جیغ بزنه، هم تو جیغ میزنه، ای که هم عصب هم استخون با هم بزرگ بشه نعمته. اگر ساق پا روش نکنه اما هیکل روش بکنه، ای که ساق پا و هیکل با هم روش میکنه، عصب و استخون با هم روش میکنه. تناسباتی که در این هستی هست، میلیون ها تناسب باید به هم جور بیاد که شما بتونید خونه بسازید. خداوند برای شما از خونه هاتون مسکن قرار داد. مسکن یعنی محل سکینه، مسکن از سکینه هست، سکینه، سکینه این چه؟ آرامش. تو مسکن باید آدم آرامش داشته باشه. نزدیک مارمزونه آقایون، خیلی گفتم کسی هم گوش نداده، یا باز دیگه هم میگیم باز هم کسی گوش نخواهد داد. جز از آن کسی حق بلند کردن صدا ندارد، نه برای نماز، نه برای زیارت عاشورا، نه برای مناجات، نه برای بکه یا الله، نه برای امام زمان، نه برای دان قومی، نه برای دان ندبه، برای هیچ عملی حق بلند کردن صدا نداریم جز از آن. خلاص شب مال خوابیدنه. آقا ما میخوایم بخوابیم، ما نمیخوایم بشینیم. نه آقا، شب اگر شب حق با اونه که میخواد بخوابه، ولی اون که میخواد بخوابه یه نفره، اون که میخواد صحبت کنه ده نفر، اینجا اکثریتی نیست. آقا یه نفر میخواد سیگار نکشه، ده نفر میخوان بکشن، حق با کیه؟ حق با اونه که نمیکشه. یعنی ده تا بزنن بیرون سیگار بکشن. بابا تو یه نفری از سیگار بدت میاد، ما ده نفریم، شما ده نفرتون، ولی حرفتون غلطه. بنابراین اینجا عددینه، همیشه اکثریت ارزش نداره. اگر شب یه نفر میخواد بخوابه، ده نفر میخوان صحبت کنن، ده نفر باید برن بیرون صحبت کنن و آرام صحبت کنن. نباید بگن ما ده نفره خفه خون بگیریم بخاطر تو یکی بسم الله. بله چرا؟ برای که قرآن میگه سکنا، خونه مال مسکنه، یعنی مال آرامشه، خونه مال آرامشه. زندگی های آپارتمانی صدا رو بلند کردن به جوری که همسایه آزاری باشه. از ماشین حال نداره پایشه، پیاده شه، هم تو ماشین بوق میزنه. خب با پیاده شه، شما که بوق میزنی همه خونه اذیت میشن، پیاده شه همو درخونه رو بزن که کارش داری. شما یه درخونه رو خشه ولی تو ماشین نشسته بوق میزنه برای همه خونه ها. به خاطر تن پروری خودش سکن، سکن یعنی مسکن، سکینه، آرامش از مردم میگیره. هر چیزی که آرامش از کسی بگیره گناهه، ولو صدای مناجات و سخنرانی. تمام بلندگوهای مسجد با تو مسجد بشه. آقا عمه فلانی مرد، خدا رحمتش کنه، من چه خاکی به سر میکنم که یه بار بره باید فاتح عمد زرج بکشم، یه بار باید بره هفت عمد زرج بکشم، یه بار باید چهل عمد زرج بکشم، یه بار باید بره سال عمد زرج. بابا عمه تو مرد چهار بار بره سوزوندی، خدا رحمت کنه عمه تو. خونه‌ها که نزدیک قبرستان‌ها هست، خونه‌ها که نزدیک حسینی‌ها هست مواظب باشن. مسکن یعنی سکینه، یعنی آرامش. آرامش را گرفتن حتی به قیمت زیارت عاشورا حرام است. تکرار می‌کنم، گرفتن آسایش مردم حتی به قیمت دعا کمیل حرام است. جمله وجعل لکم، جعله یعنی قرار داد برای شما، از پوست چهارپایان خونه، از پوست چهارپایان خونه، پوست چهارپایان خونه، بله خیمه ها بعدم معنا میکنه، از پوست چهارپایان خونه های متحرک. چون خونه، ببینید این خونه مال خونه سنگیه، این مال سنگیه شهر نشینی، این مال بیابون نشینیه، حالا برای غار نشینی هم آیه بعد داریم. بالاخره مردم یا شهر نشینن یا چادر نشینن یا غار نشین، میگه همش نعمت. شما تا حالا هیچ میدونی یکی از مشکلات مردم در همه کشورها، همه دولت ها مشکلشون مشکل اشتغاله، یعنی جووناشون شغل. شما انعام یعنی چارپا، هیچ چارپایان چقدر ها چارپا، هیچ چارپایان چقدر سبب اشتغالن. تمام کارخونه های لبنیاتی، تمام کارخونه های چرمسازی، تمام کارخونه های پشم پاک کنی، تمام کارخونه های پشم بافی، تمام کارخونه های بافندگی، تمام مراحل دامداری. حالا خود دامداری چند تا شاخه میشه، یعنی علاوه بر این که لبنیات همه شما رو میده، گوشت همه شما رو میده، کفش و کاله همه شما رو میده، خیمه های پشمینخی، بعد میگه اطواف ها، صوف، اطواف صوف، صوف یعنی چی؟ پش، وبر یعنی کرک، اشعار شعرم یعنی مو. از پشمشون، از کرکشون، از موشون اساسیه درست میکنید، وسیله متاع، متاع یعنی چیزی که بتونید مشکلات خودتون رو حل کنید، ازش کامیابی تمتع ببرید دارید. میگن نعمت ها رو ساده نگیرید، همین گاوی که نگاش میکنی ها، همین گوسفندش هیچی شروع نمیشه. حتی تا قبل از نفت و گاز مردم از پهن گاو استفاده میکرده، از خونش برای کود استفاده میکنن، از شاخش برای میخ استفاده میکنن. پزشکهای متخصص جراحی بخیه‌ای که میزنن تو دل اندرون مریضا، نخ بخیه میدونید از چیه؟ از روده گاوه. یعنی روده گاو، شاخ گوسفند، خونش، بالش، مو و پرش، پوستش، تمام نیازهای ما. واقعا گاو به ما نیاز نداره و واقعا همه اون به گاو نیاز داریم. اینقدر گردن کلفتی نکنید، دو رکعت نماز بخونید. آخه آدمی که گاو به گردن او حق داره دیگه گردن کلفتی نکنه. گاو میتونه خودش بچره، علف خودشو به دست بیاره. ما هستیم که اگر سایه گاو بالا سرمون نباشه شیر چه کنیم؟ بشر خیلی گردن کلفتی نکنید، بیاد بنده خدا بشید. نعمت ها رو بشورم، خونه هاتون، وضع زمین جوری که بتونید مسکن توش درست کنید، پوست چارپایان، خونه هایی که پست خفون ها، پست خفون یعنی خفیف، یعنی خونه هایی که قابل حمل و نقله، مثل خیمه اشاعری، خیمه هایی که بتونید خودتون رو جمع و جور کنید. یوم زعنکم، روز حرکت، و یوم اقام، روز اقامت، چه وقتی میخواید حرکت کنید، چه میخواید اقامه کنید، یعنی روزی که هستید و روزی که رفتن. یعنی یکی از امتیازات مسکن همینه که قابل نقل و انتقال باشه. پس ببینید خونه های سبک، زمین نرم، چارپا، چارپایان، تغذیه شما، گوشت شما، لباس شما، کفش شما، اشتغال جوانهای شما، سرگرمی شما، زیبایی شما، همه ای اونها رو برای شما تأمین میکنه. غافل نشید، ساده از کنار اینها نگذارید. آیه بعد بخونید.
الله جعل لكم